أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما موضوعی رو خدمت اکثر بزرگواران قبلا بودیم دیگه، بله؟ یا جدیدن؟ چه کسانی رو خدمتشون بودیم قبلا؟ خب نیمی از مادرم. به هر حال با شکل اداره جلسه آشنا هستید، البته یک تغییری به نسبت گذشته داریم که عرض میکنم. ما در هر جلسه‌ای معمولا تکالیفی رو عرض میکنیم که در جلسات بعدش پیگیری میکنیم و امیدواریم که در واقع یادداشت اون تکالیف و انجامش و پیگیریش ما رو به هدف تربیتیمون نزدیکتر کنه. توجه داشته باشیم که بحثمون چیه. انتظارمون از جلسه باید بر اساس همون عنوان معین شده باشه. گاهی اوقات پایان جلسه یا در میانه جلسه انتظارهای دیگری از جلسه مطرح می شود، یا کسی اعلام میکنه که آقا مثلا من این بحث رو شنیدم در جای دیگری به شکل دیگری. به هر حال ما قراره راجع به نظم آموزی صحبت کنیم. بقیه مسائل زندگی ممکن است نیاز به جلسات دیگری برای حل شدنش داشته. تفاوتی که با جلسات شاید سال پیش در این مجموعه داریم این است که من خواهش میکنم جلسه امسالمون حدود یک ساعت هست هر کدام از جلسات. من اگر سوال مکتوبی در 45 دقیقه اولیه صحبت هام به دستم رسید، یه ربع آخر سوالات رو جواب میدم. اگر سوال مکتوبی نیامد من ادامه میدم تا پایان وقتی که داریم. بنابراین زحمت بکشین اگر سوالی بود که لازم بود مطرح بشه، اینجوری بهترم هست. شاید بعضی از سوالاتی که نخواهید مشخص بشه که گویندش چیست، به هر حال اینو در یه گوشه‌ای تو کاغذ مناسبی یادداشت بفرمایید که من بخوانم و پاسخ. آیا ممکنه شخصی همه آنچه گفته می شود را انجام داده یا پیگیر شود ولی به خواسته مطلوب نرسد؟ ممکنه؟ مطمئنی؟ بنابراین اگر کسی گفتش که نه آقا اینا فایده نداره، من این ستاره حلشو انجام دادم هیچ تغییری هم نکرد، پاسخ ما چیه؟ باید بگردیم ببینیم به چه دلیلی این راهکارها درباره این دانش آموز یا خانواده کارگر نیفتاده و بعدم تربیت یه معادله و یه مجهول نیست. اینو اگه کسی باور بکنه ممکن است که یه تعدادی از ماها که به خاطر نقص در این باور دچار افسردگی میشیم افسردگیمون خوب بشه. یعنی شما بگید من آقا همه روش هایی را که در طول سالها کلاس می رفتم، کارگاه می رفتم، کتاب می خوندم راجب همسرم پیاده می کنم، ولی جواب نمی ده. ایشون بر اون موضعی که هست سخت ایستاده. ممکنه؟ بله. این به این معناست که اون کلاس ها حرفای خوبی نزدن؟ نه. به این معناست که کتاب ها برای ما مطلبی نداشته؟ نه. ولی اینجا باید بگردیم گاهی اوقات هم واقعا هر تدبیری هر مشورتی به کار میبریم این مشکل نمیتونیم حل کنیم. واقعیت دیگه. وقت ما یه چیزی داریم تو روانشناسی تحت عنوان واقعیت درمانی، یعنی یکی از راه‌های کمک به مشکلات ما این است که در بعضی از موضوعات بپذیریم که این واقعیت زندگی منه. این خواهر شوهر همینه، 5 تا روش دیگه هم به کار ببرم، البته خودم هم خواهر شوهرم، ولی خب ما فرق میکنیم، ما یه جنس دیگه ایم، اونا یه جنس دیگه هم، ولی خواهر شوهرها بعضیاشون همینن دیگه. راجع به نظم و مسائل جزئی تربیتی هم همینطور. ما راجع به نظم داریم یه مباحثی رو با هم گفتگو میکنیم. مادر موفق اون کسیست که این تیپ مفاهیم را در موضوعات و مصادیق دیگه زندگیش هم به کار ببره. یه نفر این جمله رو تکرار کنه. چون ما نمیتونیم همه مثال ها رو بزنیم، گرچه سعی میکنیم مثال بزنیم، اما هر مفهومی رو شما ببینید میتونید باهاش چه بخش های دیگری از زندگی رو کار کنیم. درود بر اونایی که این جمله رو نوشتن. در استفاده نیکوتر از مباحث دو عامل قابل توجه هست: به کار بردن آموخته ها، سب در به ثمر رسیدن اهداف تربیتی مورد بحث. گاهی اوقات برخی آموزه های امروز شما راجع به نظم خودش را به زودی، نه امسال، به زودی نشان می دهد. من به عنوان یک پدر در این زمینه بخوام تجربه بگم، باید بگم گاهی اوقات برخی آموزه های خودم را با فاصله شاید حدود یک ساله میبینم، ولی میبینم. پارسال یه جمله‌ای رو توی این مجموعه گفتیم، یادم نیست در کدام یک از جلساتش، امیدوارم که لااقل بخشی از شما اینو شنیده باشید، خیلی به نظر خودم حرف مهمیه. وقتی که ما از آسیب شناسی تربیت، از آشفتگی نظام فرهنگی و تربیتی در ارتباط با فرزندانمون سخن میگیم، هراس‌های افزونی نسبت به دیگر مادران ابراز میکنیم، نگرانی‌های بیشتری از خواهر و برادرهامون در نظام زندگیمون داریم که خدایا این بچه های من چه می شوند، باید این رو هم در کنارش متذکر بشویم که نقش پدری و مادری انقدر مهم است و انقدر اثرگذار است که اگر من تا جای ممکن تلاشم رو انجام بدهم، قوی ترین تحریفات فکری، القاعات رسانه‌ای، ماهواره‌ای، شایعات، قوی ترینشون در برابر قدرت یک مادر و پدر نمیتوانند خط حرکتی بچه رو تغییر بدن. خیلی شاید برای بعضی این ادعا ثابت کردنی باشه، نداره، میشونی با هم ثابتش میکنیم یه زمانی، اما لطفاً این رو به خاطر بسپرید. بدترین همسایه همسایه شماست؟ اشکال نداره. قوی ترین مادر باش، اثراتش خونسا میشه. یه چیزی بدتر بگم. متاسفانه ناراسته ترین پدر یا برادر شوهر یا مادر یا خاله مال این بچه است. مادر قوی باش، پدر قوی باش، تأثیرت رو میگذاری، نه ترس. ثم استقام، استقامت که کردن، تتنزل علیهم، خدا به ابزار مختلفی شما رو یاری میده. من کار رو به اونجا رساندم در مثال که عامل گرفتاری من پدر باشه یا مادر باشه، فرقی نمیکنه. بعضیاتون هستین الان ممکنه در بحرانهای زندگی خانوادگیتون باشین، کسی با همسرش یا شوهرش با او، و همسر میکوشد که القاعات منفی ارائه بده، شما قوی باش. اگر راه درسته، تأثیر خودت را خواهی گذاشت. این ادعا رو یه ستاره این طرف اون طرفش بزنیم و بعد این سوال رو به عنوان یک تکلیف بر خودتون پاسخ بدیم. چه کنم که مادر قوی باشم؟ فرزندم رو دارم در هلند تربیت میکنم، فرزندم رو دارم در اسپانیا تربیت میکنم، فرزندم رو دارم در ژاپن تربیت میکنم، به ایران و تهران و شهرستانش کاری ندارم. هر جا تربیت میکنی بدترین تأثیرات هم در اطراف و محیط وجود دارد. مادر قوی مؤثر است به شرط اینکه قوی بودن را بلد باشیم. و تکلیف یک را در همین با بسم الله گفتیم که اونایی هم که بار اول خدمتشون میرسیم تکلیف خودشون رو تا آخر برنامه ها بدانند. خب ما بحثمون در نظم آموزی سه قسمت داره. حقیقتش رو بخوام من امیدوار نیستم که به همه سه قسمت برسیم برای صحبت، یعنی چهار جلسه یه ساعته از هم که احوال پرسی بکنیم و اینا تموم میشه. اما این سه مرحله را یه مقدار تفکیک شده و منظم پیش میریم، هر چراشه که تونستیم منتقل بکنیم شما به کار میبرید، هر چیش هم نشد منتقل بشه طلبتون، یا این دنیا یا اون دنیا، بالاخره بقیه شو میگیم انشاءالله. بنابراین پیش از این که ما از اصول نظم آموزی به کودکان که میشه قسمت دو و راهکارهای عملی فهرست شده که میشه قسمت سه سخن بگیم، توجه شما را به مواردی جلب میکنیم که کاملا عملی و کاربردی است. یعنی این که میگیم اونا راهکار هاست، نه که الان دیگه تا اون موقع بشینیم تماشا بکنیم. خدا ایشالله اون پدر مادرها اطرافیانی که بچه های کوچیکتون رو نگه داشتن شما با آرامش تشریف بردین اینجا رو براتون حفظ بکنه. بچه هایی هم که اومدن اینجا بار مضاعفی بر توجهات تربیتی مادرهاشون شدن، انشالله خدا عاقبت هاشون رو به خیر بکنه. برای سلامتی اونایی که بچه هاتون نگه داشتن و این مادرهایی که اینجا بچه هاشون دارن نگه میدارن یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب. برچسب زدن چیزی را درست نمی کند. شلخته از عمو یاد بگیر، از عمه یاد بگیر، از پسرشون یاد بگیر، از دخترشون یاد بگیر. امروز رفتم مدرسه دیدم کاردستی اون یکی اینجوری بود، مال شما اینجوری بود. چرا فرمودین؟ آقا میخواستم یه جوری تحریکش بکنم تو رقابت بندازنش تا درست شه. اشتباه فرمودید، درست نمیشه. یا لجبازی میکنه یا احساس کهتری میکنه. اگر من این روش را ادامه بدم، یادم به پارسال یه نامه‌ای داده بودن از کارهایی که انجام میدادن برای تحقیر فرزندشون به عنوان یه تکلیف بود، بعد خیلی خوب اعتراف کردیم که ما این کارها رو میکنیم، خوب تحقیرش میکنیم. من اگر توانستم از اون یه تصویر نادرستی براش شکل بدم، یعنی چی؟ یعنی از دو سالگی که یادشه یا سه سالگی که روانشناسا میگن یادشونه تا الان که هفت یا هشت سالشه یا نه سالشه، حدوداً ماهی یه بار، نه روزی سه بار، شما که از اون مادران نیستی، ماهی یه بار شنیده که تو شلخته ای، تو نامنظمی، تو مثل اونی، اون مثل منه. کار خودتون رو کردین، خیالتون راحت، خیلی دیگه زحمت نکشین. تصویرش را از خودش خراب کرد. این مفهوم را در مصادیق دیگر ببریم. میخوام یه نمونه براتون این کار رو بکنم، بقیهش کار خودتون ها. فرزند من دروغ گفت، حرفی را به خطا گفت، یه بارم این اشتباه رو کرد، من به علت شدت ناراحتی چند روز پی در پی وقتی حرفی زد گفتم من به حرف تو اعتماد ندارم، تو دروغ گفتی. من با این روش دروغگو بودن را برای او تسهیل کردم. امروز نمازش رو نخوند، گفت خوندم. بعد من بهش میگم ببین سر من نمیتونی کلاه بذاری، من چشات فهمیدم نمازتو نخوندی، آشکار کردم، پرده دری کردم. تصویری که به او از خودش دادم این بود که تو در ذهن این مادر یا در ذهن این پدر فرد راستگوی نیستی، فرد اهل نماز و عبادتی نیستی. من تصویر را به او ارائه دادم، او بر اساس این تصویر زندگی میکنه. نکته دوم، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. من کنترل کنم آشفتگی کلاسشو، دفترشو، کتابشو، یا تأثیر بگذار. شنیدید بعضی از معلم ها قدیم میگفتن اولین ورودشون سر کلاس یه نفر رو پیدا میکردن یک نوازشی بر گوشش داشتن، بعد میگفتن کلاس رو تا آخر سال اداره میکنی. اونها تأثیر گذار نیستن، کنترلگرن. مادر کنترلگر با مادر تأثیر گذار در نظم فرزندانش را توصیف کنی. شما بفهمید فرقشون تو چیه؟ یک، وابسته است به حضور مادر. دو، فقط در موارد مورد تأکید مادر آنچه که میخواد رو رعایت میکنه. اون موارد که مادر تأکید نداره، مادر خیلی بر سلام و احوالپرسی با عمه تأکید نداره، بیشتر اصرار داره با خاله روبوسی انجام بشه. خب این به اونجا که میرسه روبوسی میکنه، عمه که میرسه دور میزنه. این کنترله، این تاثیرگذاری نیست. دیگه فرقشون، بارک الله خوب جواب دادی. عامل کنترل که حذف بشود عمرتون طولانی انشالله، ولی عامل کنترل که حذف بشود عروس دعا میکنه، میگه نور بباره برای مادرتون که اینقدر شما رو خوب منظم متعهد بار آوردن. دیگه اونایی که قبلا خدمتشون نبودیم بهتر جواب دادن، مثل این که بله. دیگه فرقش، یک نکته که این طرف گفتن که میشه شماره 4 فکر کنم، بله شماره 4 فهمودن، درونی نمیشود، بیرونیست همیشه. بچه ها بودو این مامان اومد. بعضی مادرها هستن میگن بچه ها امشب بابا دیر میاد، بیان با هم فیلم ببینیم. نیستن تو جمع ما که نیست. موردی که فرمودن که تقریبا مشترک بود این بود که توش یک گاهی خشمی هم بروز پیدا میکنه. کنترل یه خورده برخورد تند هم میخواد، یه خورده یه جوری نگاه کردن هم میطلبه. خیلی خوب بود، آفرین آفرین. بله ممکنه عوامل منفی رو هم ایجاد بکنه. بخونید. موارد غیر ضروری، این یکی از نکته های کلیدی در نظم آموزیه. چرا؟ ببینید بزرگواران، من یه مثال برای شما بزنم از کلاس. توی کلاس ضروری کدام یکی از این سه تاست؟ بچه ها موقع تدریس خوب گوش بدن؟ دو، بچه ها با حضور معلم لوازم روی میزشون منظم باشه؟ سه، بچه هایی که سوال دارن بتوانن در بستر امن سوالشون رو بپرسن. کدومش ضروریه؟ و یک. سه و یک ضروری. آیا زمان سوال پرسیدن تمام طول کلاس؟ زمان مشخص. موقع تدریس اصلی تمام طول کلاس؟ زمان مشخص. شما معلم دبستان، این مثال رو ببینید راجع بچه‌تون خودتون چیکار می‌کنید. شما معلم دبستانید، میرید سر کلاس. اگر به بچه‌ها بگید بچه‌ها من از 5 دقیقه دیگه وقتی ساعت عقربه رسید اینجا تا اینجا میخوام درس بدم، در طول این زمان لطفاً کامل گوش بدید و در بقیه اوقات این لطفاً کامل را نگید. اون 10 دقیقه یا 15 دقیقه بچه‌ها دقیق گوش میده، به لوازم رومیزشون کار نداره، ضروری نیست، با اونها درگیر نمیشن، این ضروری نیست. بیاریم تو مثال خونه. موارد غیر ضروری، حتما پاچه شلوارت باید درست باشه بعد آویزون کنی. ببینید مادر بزرگوار، اول آویزان کردن اگر ضروریه اجازه بدید اتفاق بیفته. اگر شما گفتید کلات باید از بندش آویزون باشه، چرا اینجوری آویزونه؟ ممکنه اینجایی که ما دوختیم مثلا اگر اهلش بودیم اینجایی که من بافتم خراب بشه؟ غیر ضروری. من نمیگم شما اگه گفتین این ضروریه میگم باشه ها، ولی ضروریات باید معلوم باشه. نمیشه هم با شما بیاد بیرون چون نمیخواد اینجوری، هم کارتونشو نبینه چون میخواست ببینه، هم این لباسو بپوشه که شما گفتین چون میخواست اون یکی رو بپوشه، همین کفشو بپوشه که شما دستور فرمودین چون میخواست اون یکی، هم میخواد جلو بشینه شما فرمودین عقب بشین، هم همه اینا رو با هم دیگه پیاده میکنه. خب معلومه که نمیکنه، خودش که هیچی، باباش هم اگر انقدر بهش بگیم گوش نمیده. ها، غیر از اینه امتحان کنی. این که شما باید تکلیف دو، شما باید مجموعه ای از دستورات ضروری و غیر ضروری نسبت به فرزندتون رو از هم تفکیک کنید. تکلیف یعنی جلسه بعد شما یه کاغذی لطف میکنی، حالا توش اسم نوشته یا ننوشته کاری نداری، اسم کلاستون هم بنویسید خوبه، بعضی موقع ها یه کلاس های فعالتر هم معلوم میشه. شما میگید اینا دستورای غیر ضروری بود که من در طول هفته کشف کردم و اینها دستورات ضروری زندگی من بود. ممکنه اونی که برای شما ضروری باشه برای یکی دیگه ضروری نباشه؟ بله. یه مثالی هست که اوقات من میزنم به عنوان یه چیز غیر ضروری، ولی بعضی خونه ها ضروریه. مثال کشف کردن دمپایی ها بعد از استفاده از سرویس بهداشتی. آقا پدر بزرگش هم هنوز این کارو نمیکنه، مادر شما پیر شد هنوز نتونسته این رو حالی شوهرش بکنه، شما از بچه 5 ساله انتظار داریم دعواش هم میکنه تنبیهش هم میکنه، این شده ضروری زندگی من. اعمال این روش های کنترل کننده عملا بر کودکان و نوجوانان تأثیر مثبتی نمیگذارند. نکته سوم، تأثیرگذاری به جای درست کردن. آقا ما فقط فکر کردیم به جای کنترل کردن، نه، به جای درست کردن هم هست. یعنی چی؟ آقا ما همه روش‌های مسالمت آمیز رو رفتیم، اشتباه میکنم، نرفتیم. آقا من میدونم 15 تا روش انجام دادم، ممکنه 5 تا روش دیگه هم باشه شما نرفته باشید. بله. من میخوام درستش کنم. به تعبیر بد گاهی اوقات عصبانی میشیم میگه من آدمش میکنم، میخوام آدمش کنم، درستش کنم. تأثیر باید. آقا این بچه من اصلا منو قبول نداره، چیکار کنم؟ خب اینجا یه مشاوره اختصاصی لازم داریم. چه شده که دیگه شما رو قبول نداره و شما دیگه نمیتونید روش تأثیر بذارید؟ با افزودن فشار درست نمیشه. نکته 4، خانم هم تذکر دادن، گفتن گاهی اوقات بعضی از رفتارها ممکنه فرد را اصلا به وسواس بیاندازد. ما بین وسواس در واقع در حیطه اختلالات و دقت زیاد تفکیک قائل میشیم. ببینید شما به هر دلیلی یه دقت خاصی رو لوازم آشپزخونتون دارید. به قول یه پدری میگفتن آقا ما 3 رنگ حوله داریم تو آشپزخونه، من هنوز نمیدونم کدومش مال استفاده چه زمانی است، بنابراین هر موقع استفاده میکنم یکی دوام میکنه. من اصلا ترجیح میدم دستمال کاغذی استفاده بکنم، ولی این 4 رنگ حوله رو مثلا همیشه دارم. شما میگید آقا من به این حوله ها حساس، میپذیر. شما میگید من به این که مثلا چه میدونم کسی قاشقش رو تو ماس نکنه مثلا حساسم، من حساسم، ما اینو پذیر. ولی اگه شما گفتین بسم این تعالی من راجع به همه چی حساسم، خب عملا شوهر پر. یعنی یه شوهر میتونه با 3 تا رنگ و 4 تا رنگ حوله همراهی کنه، یه بچه میتواند با 2 تا حساسیت مادر همراهی کنه، ولی اگه کسی رو همه چیز حساسه دیگه. کسی که خودش میداند و یا اطرافیانش قضاوت میکنند که او یک نوع وسواس در برخی زمینه ها داره، مشاوره اختصاصی بکنه. وسواس نظم داریم، چند نوع وسواس داریم بشمریم؟ وسواس نجاست و طهارت دیگه، وسواس تمیزی، وسواس فکری، حالا غیر عملیه، ریشه وسواس های عملی هم میتونه باشه دیگه، وسواس نظم، گاهی شدت وسواس نظم در وسواس تقارنه، نه فقط منظمه بلکه تقارن هم باید وجود داشته باشه دیگه. مثلا همون وسواس نسبت به میکروب و این حرفا که یا دست میشورن یا دارن. وسواس احتکار هم داریم، یعنی کسانی که هیچ چیز رو دور نمیریزن نکنه یه روزی به کار بیان. خب اینا حیطه اختلالات وسواسه. یه مادری که میگه من دفتر کلاس اول دبستانم و هنوز دارم که وسواس نیست. یه مادری که میگه من انتظار دارم بچه ها وقتی میان لباسشون رو توی کشوهاشون نگذارن، این وسواس نیست. این درسته. پس نه کسی را متهم کنیم به وسواس، نه اجازه بدید کسی شما را متهم کند به وسواس، مگر اینکه وسواسی باشیم. اینو توضیحشو بخونیم. بعضی از مادرها هستن، مخصوصا بعضی از مادرانی که دائم بهشون الغا شده است که شما سخت میگیرید، شما سخت میگیرید، شما سخت میگیرید، بازم بچه تو گوشتی اون مدرسه، اونجا هم سخت میگیرن، راجب سرویسش زنگ زدی اونم سخت میگیری، راجب قضاشون کار کردی اونم سخت میگیری، این مادرها دستخوشون رو گم میکنن، بچه رو رها میکنن. اگر این کسی که بهشون میگه تو سخت میگیری، تو سخت میگیری، تو سخت میگیری، من خوبم، من خوبم، من خوبم، شوهرشون باشه و مادر بعد چند سال ببینه بچه تمایلش هم به شوهر، یعنی به پدر، بیشتر شد، میگه خب راست میگن دیگه، من اشتباه میکنم،
بچه نیا کنین هم برای زحمت میکشم همه کاراشو از باباش تشکر میکنه. پس حتما من آدم سختگیریم. دوباره رها میکنه. مادرهایی که بین رها کردن و سختگیری فرزندشون متحیرن کم نیستن. من اگر بگم دست بلند کنن زشت میشه. نمیدونیم چند نفر و چه کسانی دست بلند میکنن ولی کم نیستن. اگر در این موضوع سوال بود انشالله در قسمت سوالات یه خود میپردازیم که اگر من متحیرم چیکار کنن، اینا میگن رها کنین، اونا میگن مثل فنر میشه پرت میشه، از این حرفایی که میزنن، بالاخره ما باید چیکار کنیم؟ بعدا انشالله میپردازیم. سوال این است که ما باید چه کنیم که نه افراط در نزد باشه نه تفریط در نزد. بخونیم. خب اون روش سوم چیه؟ حالا این جملات رو دقت کنید، اینا نکته های اصلیه در نظم آموزی ها. در این روش حالا من میخوام اصول را منتقل کنم. باید چیکار کنم؟ انضباط را به معنای اطاعت محض و فرمان برداری معرفی نکنم. یه عده‌ای هستن انضباط خونه شون به این معناست، یعنی یا باید مطابق نظر مامان عمل بشه یا دیگه هیچ. من باید بکوشم. جمله که اول گفتم چی بود؟ گفتم شما قوی وارد شدید. قوی وارد شدن یعنی مادری که میکوشد با اون ویژگی هایی که شما جلسه بعد میارید و میخوانیم مبانی ذهنی و فکریش را منتقل کند، ارزش های اولیه را منتقل کند، نه این که به محض این که مقداری سخن گفت سریع اطاعت شود. کدوم تیکر؟ الان میگم. مبانی ذهنی وقتی منتقل شد عملکرد تغییر میکنه. میگه اگر میخواهی زندگیت را تغییر دهی، نخی فکر را باید تغییر داد. یعنی چی؟ یعنی باید تغییرات شناختی باشه. تغییر شناختی نه یعنی مادر سخنران و پدر سخنران ها که دائم دارن حرف میزنن، نه. تغییرات شناختی گاهی شما احساس خواهید کرد در طی 5 جلسه گفتگو و حتی شنیدن سخنان یک گوینده برخی از حرف ها رو از متن پیام های او میگیرید نه از ظاهر سخنان او. این هنر مادران است و هنر نویسندگان است که کتاب کودک می نویسند. اگر ما بتوانیم این هنر رو داشته باشیم که تو قصه شبمون یه پیغام، تو قصه های تو راهمون یه پیغام، تو فایل صوتی که تو ماشینمون گذاشتیم یه پیغام، توی گپ زدن ها و غذا خوردن هامون یه پیغام، اینا در مسیر تربیت قرار گرفت، کار خودشون میکنه. ما اون دقایق اول که نشسته بودم دیدم بعضی از مادرها با فرزندانشون اومدن، گفتم خوش به حالشون. بعضی مادرها میگن آقا خسته شدم. میگم حالا نگاه من نگاه کن، با این عینک نگاه کن، خوش به حالشون. لحظه به لحظه با بچه هاشونن و انقدر این لحظات را سبک میشمرن که نمیدانن بچه هاشون هر جوری اینا فکر میکنن بدون اینکه به اینا
پیغامی بدن.
بچه ها حس می کنند حیای شما را دریافت می کنند، کم حیایی کسی را دریافت می کنند، جسارت شما را می آموزد، خلاقیت شما را می آموزد. همین الان که بغل شما نشسته داره شکل میگیره، لازم نیست بهش بگید پسرم خلاق باش، دخترم خلاق باش، کلاس خلاقیت نمیخواد. ببین الان که نشسته داره با شما کار میکنه، برمیگرده میگه مامان خودکار امروزم نیوردم. خلاقیت شماست که با همین خودکار آبی یا مداد آبی چه کنید که اون نیازی به خودکار آبی یا مداد قرمز یا دیگری لن نداشته باشه. خلاقیت رو میآموزید.
خوش به حالت مادر،
خوش به حالت، چون هر ثانیه ثانیت نسلی را تغییر میدهد. البته خوش به حال پدری که او هم با این نگاه میدوه، خوش به حال پدری که او هم این گونه نگاه میکنه. برای اینکه نمیگه خب خانم من 10 دقیقه اومدم میخوام این شبکه رو ببینم و میخوام اینجوری بخورم و میخوام اینجوری بشینم. من یادم از وقتی اولین فرزندم به دنیا آمد دیگه هیچ وقت در پذیرایی دراز نمی کشیدم یا در حال، یعنی در مقابل بچه ها نخوابیدم و همیشه می گفتم خواب محل مشخصی داره، در حضور جمع باید نشست، حتی اگه فرزند 2 ساله یا 3 ساله باشه من باید اونو مقید باشم. اصول نظم آموزی به فرزندان. اصل اول، ببینید در نوعی که من تا اینجا عرض کردم، هوشمندان شما راهکارهای عملیاتی خودشون رو برای زندگیشون فهرست کردن، یعنی 5 تا مورد 10 تا مورد به دست آوردن، تمام. ضبط جلسه اشکال نداره، ولی معمولا بعدن فرصت شنیدن پیدا نمی کنیم و اگر همون موقع بنویسیم ذهنمون منظمتر خواهد. ولی اگر کسی نکته ای را از قلم انداخته، الان میتونیم با همدیگه فهرست کنیم. ابراز محبت به فرزند. آقا ما که بچه‌مون رو دوست داریم، رفیق بی کلک مادر و این حرفا، خب چرا نظم آموزی حاصل نمیشود؟ خب یه خورده اجازه بدین شاید این سوال جوابش معلوم شد. دیگه مامانت نیستم. چرا؟ برای اینکه من هر روز میام میگم این مدادت افتاده پایین، چرا بر نمیداری؟ پس میشه دیگه مامان آدم نباشه؟ عجب، من فکر کردم مادر ما رو همه عمره. دیگه دوستت ندارم. چرا؟ تخت خواب جمع نبود. آبرومون رفت. چرا؟ چون عمه اومد دید وسایل بازی گوشه اتاقمون ریخته. عجب، پس آبرو با این چیزا میریزه. میشود برای این چیزا مضطرب بود. اینا نیاز به محبت را به تلاطم میندازه. دوستش دارم، ولی این زبان ایام دیگری میده. این ایام کارنامه هایی گاهی اوقات میاد، حالا بچه های بزرگتر. من اصلا موافق نیستم کارنامه هر جوری بود شما یه کیک مثلا چند کیلویی بگیرید. نه، مشخص باشد تکلیف شما نسبت به کارنامه روشنه. میگن عزیزم اگر مثلا این شرایط باشه ما باید روی این درس ها کار کنیم. معلومه بلا تکلیف نیستیم، اما از اون طرف هم فاجعه نیست. حالا هر جور شده یکی از دلایلی که میگیم بکوشید ارتباط همسران با هم گرم باشه این است که بچه ها تمرین محبت ورزی میکنند، اما نه در فضای عینی، در فضای ذهنی، و بعد این را عینی میکنن. تو بازی درمانی ها عینیش میکنن، تو ارتباطات تو مدرسه عینیش میکنن. آقا ما یعنی همه زندگی رو باختیم چون شش ماه مثلا با بعضی ها قهریم. نه، شروع کنید مادر قوی باشید، تأثیرات رو تغییر بدید. کدام محبت است که تأثیر داره؟ محبتی که ابراز شد. آیا اینکه شما از همسرتون تشکر میکنید وقتی آمد خانه به خاطر زحمات امروزش نوعی ابراز محبت نیست؟ تشکر کردم دیگه، ابراز محبت. خب وقتی فرزند من میاد و کفشش رو روی فرش نمیاره و من تشکر میکنم ازش، نوعی ابراز محبته؟ بله، من تشکر کردم، چون تو اون محدوده برای تعریف کرده بودیم عمل کرد. تکلیف شماره 3 برای جلسه بعد من بنویسم که بعدا سرم کلا نره، نگید مثلا این تکلیف بود اون نره. زیاد یعنی چی؟ الان میگم تکلیف 1 رو یه نفر بگه. چه کنم که مادر قدرتمندی باشم؟ کلاس ورزش ثبت نام نکنیم تا معلوم شه که ربط رو نداری دیگه. مجموعه دستورات لازم و غیر لازم یا ضروری و غیر ضروری. تکلیف 3 روزانه، اینو تو متن پاورپوینتمون هم داریم، ولی حالا الان تکلیف میگیم بعد بازم تکرار. روزانه حداقل در 3 موضوع فرزند خود را تشویق و یا تقدیر کنیم. اینو الان توضیح میدم. این از تموشه متنای اصل رو بخونیم. به شکل عجیبی این جمله رو یواشکی میگم، به شکل عجیبی تقدیر از بچه‌ها به اونها اعتماد به نفس میده. الان این کار رو بکنید، در سنین نوجوانی قد بلندی فرزندتون رو نسبت به همکلاسی‌هاش ببینید. الان تقدیر رو در پایان این نکته توضیح بید. اینا البته سوالات مکتوبیه که میتونید بپرسید، ولی در طی بحثمون داریم که تشویقات چجوری میشه. این تیکه ها رو توجه کنیم، برای اونایی که هنوز سوالشون رو ننوشتن بدن شاید برطرف شه. آقا چجوریه من روزی 3 بار تقدیر کنم، تجلیل کنم، مشوق باشم، ولی بچه‌م با نه هم مواجه بشه، ذهنم خیلی هم در پرقو بزرگ نشده؟ چجوری اینا قابل جمع؟ عرض میکنم صفحه قبلو میدونید که یکی از علل زودرنجی، مثلا اونایی که تون که تک دختر هستین، مثلا 4 تا برادرم دارین، علل زودرنجی این است که شما عزیز دردونه خونه بودین، همه براتون سرویس میدادن، فقط اگر این پفیلا نمیخرید به اون یکی دستور میدادین، اون یکی یه خوردشو میخورد، اون یکی میرفت یه بسته جدید براتون میخرید. الان به همسرمون بگیم که برای دورو تعطیلی آخر هفته چه برنامه‌ای داری، میگیم هیچی. بعد از اون میگم من با دارو امروز خودم رو سر پا نگه داشتم. چرا؟ چون خیلی من مثلا دلم نازکه، باید هوا منو داشته باشی. شوهر بنده خودم چیکار کنه؟ میخواد زندگیش نپاچه، مجبوره دل شما رو داشته باشه. بنابراین باید هر هفته آخر هفته یه برنامه خودش بذاره، و الا دوباره همسرش اگر آخر هفته طولانی تر بشه و مسافرت طولانی تر لازم باشه، اگر نتونه بره چیکار کنه؟ هیچی، باید از این دکتر به اون دکتر. این زود رنجی ها بخشش به خاطر میرسیم ابتدای اصل دوم، سوال و پاسخ بدیم ببینیم. در مورد قوی بودن و نقش مهمی که در خنثا کردن اثرات مخرب محیط دارند کمی صحبت شد. کمی بیشتر راهنمایی فرمایید. چطور من مادر در برابر لبخند و محبت ها و هدایای افرادی که مسائل اعتقادی را رعایت نمی کنند می توانم خونسا کننده باشم؟ این افراد اثر خود را می گذارند. سوال روشنه؟ این مادر انشالله ابتدای جلسه هفته بعد حتما سر وقت تشریف داشته باشن. تکالیف رو که جمع کردیم، راجبش صحبت کردیم، امیدوارم بخش سوالشون رو پاسخ بگیرن. میشود اگر پدر بسیار سختگیر باشد و عملا مادر مجبور شود به خاطر رعایت احترام پدر و عدم دوگانگی در تربیت برخی موارد را دور از نظر پدر مثلا پیش ببرد، ولو به نظر خودش غیر ضروری باشد، حالا اگه من درست متوجه شده باشم، یا رعایت آنها موجب چی شود، این موضوع رو چی کار می شود کرد. خب من یه خورده برام یه جایش خواندنی نبود، ولی اصلش رو متوجه شدم. هست تو بعضی خانواده هست، پدر سختگیر، مادر نمیخواد مدارا بکنه خیلی و شاید تفریطی عمل بکنه، ولی در مقابل افراط شوهر مادر نقش تفریط را بازی میکنه. با اجازتون اینجا باید شما مارادونا رو رها کنید، تشریف بیارید در قسمت خانواده درمانی. خانواده درمانی یعنی چی؟ یعنی آقا ما مریضیم درمان بشیم؟ نه، یعنی نظام ارتباطی والدین یه ایرادی داره، اونو باید در مشاوره های اختصاصی حل کنید، بعد تشریف ببرید سراغ آقازاده. این مسیر افراط و تفریط والدین غلطه. آنچنان که ممکنه کس دیگری بگوید در جلسه پدران که مادر خیلی سختگیرن، من برای اینکه بچه ها به اصطلاح کلافه نشن، اذیت نشن، من سختگیری میکنم، همین جمله رو اونجا هم عرض میکنم. اگر اطرافیان نزدیک در مورد برخی رفتارها به کودک برچسب بزنن، وظیفه مادر چیست؟ آیا باید در جلوی دیگران از او دفاع کنن؟ بستگی به برچسب ها داره. اگر جنسی از برچسب ها متناسب با این متن نیست که خواندید و برخی نوشتید، یعنی حالا مثلا یه نفری میگه اما این پیرنت به این شلوارت نمیخوره، حالا من اونجا بیام بگم من گفتم به پوشه ها ول کنیم بچه‌مو، چیکار داریم به بچه؟ حالا گفته نمیخوره این دوتا رنگ به هم، ولی طوری نشده، اتفاقی نیفته. یا داره سینی چای رو میاره، حالا مثلا یه خود ریخته، میاد جلو مثلا دایی برمیگرده میگه مثلا یه خود باید سفتر بگیری، من ناراحت میشم، دایی رو میبرم تو اتاق باهاش صحبت میکنم. این میشه جنس این حرف. ولی اگر برچسب زدن ها جنس اینه، مثلا وقتی ما بلند میشیم نماز بخونیم، فرزند ما بلند میشه بگه من گفتم خواهر این بچه رو مدرسه نذار، اینم مثل خودتون خشک مقدس کردیم. من باید با این کلمه کار کنم در دو جهت، یکی با فرزندم، یکی با برچسب زن با او باید یک نوع سخن بگم، با فرزندم به موقع یه جور، نه که الان نمازو بشکنم بگم پسرم گوش نده اینا جهنمی هم ما میریم بهش، نه این فضا نه، من در موقع خودش باید بیان رو خوب توضیح. سوال دیگر، فرزندی که بسیار اهل مقایسه است چگونه باید با او برخورد کرد و دائما بقیه را با زندگی خودمان مقایسه میکند، چه خوب چه بد؟ آیا درست است که کودک دائما در حال کسب رضایت مادر خود باشد و بر این کار اصرار ببرزد؟ چه کنم وقتی مادر غایب است، کودک کارتون هایی که از نظر والدین مناسب سن او تشخیص داده نشده است را نبیند؟ خب سه تا سوال، هر کدومش هم کار میبره. دومی رو یه مختصر جواب بدم، سومی رو یه خود توضیح بیشتر بدم، حالا اولی بمان. ببینید اگر بچه، الان امروز مثال وسواس رو زدیم، اگر پیگیری بچه برای جلب رضایت مادر وسواس گونه است، مشورت کنید. الان اقدامی نکن. مشاوره اختصاصی انجام بدین، روحیات بچه‌تون رو بگین، روحیات خودتون رو بگین، نظر مشاور را بشنوید. احتمالاً شما باید یه چند جلسه‌ای بروید مشورت، راهکارهایی رو در هر جلسه دریافت کنید تا جلسه بعد پیاده کنید تا این نظام به حالت تعادل برگرد. خب اگر هم حالت عادی شما خیلی الان بهش حساسین، او در هر صورت بررسید. سوال سوم این که اگر من غایبم چی کار کنم که اونجوری نشه؟ ببینید اولا مادر وقتی نیست یا پدر وقتی نیست، هر دو سر کارن و بچه کلید خانه داره و میره تو خونه، این خودش یه مشکله، خودش یه آسیبه. حالا من اگه یه مادری برگشت گفتش که آقا من اگه کارم رو تعطیل کنم بیمه به هم میخوره، میگم به هر حال بیمه در یک کفه ترازو، تربیت بچه توی یک کفه ترازو، دیگه خودتون ببینید که احتمالاً کدومش سنگین تر. حالا ممکنه بیمه سنگین تر باشه، دیگه من عرضی ندارم. اگر شما زمانهایی هست که بچه هاتون تنهان، باید این مشکل رو اولا حل کنید با حضور یک مادر بزرگ. خدا سلامتی بده اونایشون که هستن، اونایی که به رحمت خدا رفتن، همین الان میهمان از زینب بفرمایید، یا یک خاله ای، یه عمه ای که با مختصاتی که در تربیت جنسی در سال گذشته گفتیم مغایرتی نداشته باشه، باید با بچه باش. یک. دو، بچه در زمانی که به تشخیص خوب و بد میرسه کلی مقدمه لازم داره تا دست از بد بکشه به سوی خوبی بره. یعنی وقتی آقازاده شما 18 سالشه، کلی مقدمات از زمان پیش از تولد تا 18 سالگی باید طی شده باشه تا ایشون وارد این سایت نشه و اون سایت رو ببینه. حالا بچه‌ای که هنوز نمیدونه چی خوبه چی بده، شما میپرسین چی کار کنم که اون خوبی و بدی را تشخیص بده؟ اصلا نمیفهمه. نباید در اختیارش باشه. حتی اگه گریه میکنه. همین بچه‌های کوچیک الان دوست ندارم مثلا یه معجون بخورن. چرا؟ خب شما میبینی براش مناسب نیبشین و گریه میکنه. خب چکار کنیم؟ پس این که شما میگید چه کنم که این کار را نکند، من سوالتون رو تعمیم میدم فرای کارتون. چه کنم که وقتی پدر یا مادر نیستن، پدر یا مادر رفتن دوتای شمال یه مدتی خستگی در کنن، بیان زیر هوای بارونی قدم بزنن، چه کنیم که بچه ها همه کاراشون خوب باشه؟ این سوال جوابش مقدمتاً روشنه. بگید بارون بیاد تهران، شما نرید. شما پدر و مادر، این نکته رو تو بحث تربیت جنسی شاید نگفتیم یادم نیست، ولی الان اشاره کنم سربسته و دربسته رج. پدر تمایل دارن الان مثلا هوا بارونیه و خیلی خوبه و پدر دوست دارن که در یک موقعیت آرام و ویژه‌ای باشن در خونه. بچه‌ها چیکار کنن؟ بچه‌ها بزنن تو سرکله هم دیگه. معنی نداره. پدر باید توجیه بشه. هر موقع که من دوست دارم هوا بارونی باشه و خیلی خوش بگذره که نمیشه که. بچه رو چیکار کنیم؟ ما باید زندگی را، یه جمله‌ای رو قبلا گفتم، بعضی هایی که حضوری خدمتشون رسیدن این جمله رو برای من تکرار کردن و باعث خوشحالیه. من جمله اولش رو میگم، دوتای بعدش رو شما بلدید انشالله. گفتیم اگر کسی در شرایط تجرد بود، زندگیش مال خودش و برنامه‌ریزی هایی که خودش میکنه. بقیهش چیه؟ وقتی متأهل شد با یه فرد دیگری باید کمی هماهنگی و همسویی داشته باشه. نمیشه بگه من امروز تصمیم گرفتم برم با مادرم اینا کیش. خب آقای شوهر رو چیکار کنیم؟ یا برعکس. و سوم، اگر کسی مسئولیت مادری را پذیرفت، نمیگم کسی فرزند به دنیا آورد، بعضی ها فرزند به دنیا میارن مسئولیت مادری را نمیپذیرن. مادری یک گوهر ویژه است و هر کسی ندهد. اگر کسی مسئولیت مادری را پذیرفت، باید زندگیشو از نو بنویسه. اگر مادری و هنوز 12 ساله در حسرت این هستی که اگر بچه من به دنیا نمی آمد، من پایان ناممو به جای 18-19 می گرفتم، باید یه خود راجع به کلمه مادریه با هم صحبت کنیم. مادری اتفاق فوق‌العاده ایست در زندگی. اونایی که مادر نشدن و لحلحه شنیدن مامان رو میزنند، ذره ای از گوهر مادری رو درک. مادر یعنی کسی که تو آزمایش ها و اینا هست دیدیم میگن با مثلا فلان حیوانات یا فلان موجودات، به اصطلاح روانشناختی نخستی ها، این آزمایش ها رو کردن، مادر به نقطه ای رسید که دیگه بین جان خودش و جان فرزندش باید یکی رو انتخاب میکرد، جان خودش رو انتخاب کرد. ولی تفاوت انسان با اونها این فاصله زمین تا آسمان. این گوهر مادری زمانی محقق می شود که اولا شما ارزشش رو بدونید. شوهر به هر مسیری می رود، مادر قوی باش، کار خودتو می کنی. داستان یاقوت دهان رو شاید عده‌ای شنیده باشن. کیا شنیدن؟ من پارسال نگفتم اینجا براتون، حالا اونایی که بودن. پس داستان یاقوت دهان طلبتون انشالله برای جلسه بعد. فقط یادم بندازیم، اینم بنویسم که یادم نره، اگرم کسی رفت تحقیق کرد خودش داوطلبانه میتونه بیان کنه، که شما ببینید اثر مادری کجا و چگونه خود را نشان میده. یک ساعت من تمام. تکالیفی که عرض کردیم و نکته هایی که در ابتدا گفتیم کمی، ما انتظار نداریم الان توی یه ساعت همه زندگیمون زیرو بشه، کمی نگاه ما را نسبت به نظم و نظم آموزی فرزندانمان شاید تغییر داده باشه. بهره هایی که گرفتیم رو به کار ببریم. کار داوطلبانه‌ای که جلسه بعد انجام بدیم اینه که من خواهش میکنم کسانی که در طول این فاصله از این جلسه تا جلسه بعد تجربه خوبی از به کار بردن برخی از این موارد دارند، عنوان کنند تا برای بقیه‌مون هم مفید باشه. به سهم خودم از توجه خوبتون و یادداشت برداریتون و سوالهای مطلوبتون تشکر میکنم. انشالله بقیه سوالها رو هم ابتدای جلسه بعد تقدیم به محضر مقدس امام اصل علیه السلام صلواتی خد بفرمایید.